أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. آخرین بحثی که در اینجا داشتیم توجیه روایاتی بود که آقایان خواسته بودن از این روایات قاعده عامه‌ای برای بحث اصالت العموم و عمومات استفاده کنند. بعد از این که ما توضیح دادیم این قاعده عامه قابل استفاده نیست، حالا آقای آخوند به صدد آمدند که اون روایات خاصه رو هم توجیه کنن، چون آنها هم معتبرن هم مفتابه ها هستن. البته تو سعه و زیغ فتواوی با آنها اختلاف وجود داره، یعنی حتی اون روایات صحت صوم فی السفر رو محمول علی السفر علی صوم الاستحبابی کردن، نه صوم واجب یوم رمضان مثلا. حالا اما اصل فل جمله فتوای به روایات دلالت بر صحت این روایات داشت، کذالک احرام قبل المیقات. حالا این دو تا دست روایات رو ما چجوری توجیه کنیم؟ آقای آخوند دو توجیه رو گفتن که ما خوندیم. توجیه اول انکشاف بود، گفتن که ما بگیم که انه این ادله نذر، این روایات خاصه فلباب. دوستان ببینید قاعده کلی این شد که ما بگیم در این روایات یک چیزی داره کشف میشه و گفته میشه که ما نمیدونیم، و با اون جهلمون به اون حیثیت خاصت موجودت علمه الامام این روایت را هم صحیح بدونیم هم عدم داله بر قاعده یا عامه یا کلیه یا اقلائیه. حالا اون چی باشه؟ مثلا بگیم امام علیه السلام می داند صوم فی السفر یا احرام قبل المیقات یک رجحان ذاتی داره. خب اگر رجحان ذاتی داره، اگر رجحانش وجوبیه باید بگد، اگر وجوبی نیست استحبابی هم باید بگد. گفتیم نه، میگیم رجحان دارد لکن مانعی هست، امام نمیتونه بگه. ادله نذر میاد مانع رو برطرف میکنه، امام میگه. دوستان این راه حل کاشف است از رجحان قبل صیغت نذر، لکن امام نمیتونه بگه. مقتضی قبلا موجود بوده، مانعی بوده، ادله نذر مانع برداشتن. راه اول توجیه. راه دوم توجیه این بود که نه، اصلا قبل از تعلق نذر رجحان نداره، به قول آقای آخون مثل صلات قبل الوقت رجحانی نداره. حالا البته یه بحثی هست که این روایت صلات قبل الوقت به این شکل داریم یا این روایتی شبیه اینه، حالا من بحث روایشون نمیخوام. روایاتی داریم که قبل از نذر هیچ رجحانی کرده نداشته. اگر رجحانی قبل از نذر نداشته، پس چجور الان این مورد امر قرار گرفت؟ می‌فرماید که ما بگوییم که این حین تعلق نذر با آمدن نذر رجحان به وجود آمد. خب دوستان این کلمه ببینید، پس راه اول من چرا تکرار کردم؟ چون میخوام درست مقابله رو متوجه بشین. راه اول میگه ادله نذر کشفت که از این که قبل از نذر استحبابی بوده، رجحانی بوده. این میگه نه، به نظره یوجد الرجحان. خب لا یقال ناظر به همین راه دوم. میگه آقا این راه دومتون به درد ما نمیخوره. میگیم چرا؟ میگه به خاطر این که یه نکته این وسط هست. اون نکته اینه، ما میدونیم که احرام و صوم عبادیه. یعنی اینها امرشون رجحان عبادی داره، نه رجحان عادی. یعنی توسلی نیستن که رجحان تو اصل تعبدی، یعنی رجحان توی اتیان قربی اینهاست. خب این مقدمه اول، بله قبول. مقدمه دوم، اگر قرار باشه صیغه نذر رجحان ساز باشه، صیغه نذر رجحان توسلی میسازه، چون اوفو به نذور وجوب وفا وجوب توسلیه، پس رجحان توسلی میسازه نه رجحان تعبدی. پس این رجحان به درد توجیه رجحان اون دوتایی که تعبدی نمیخوره. آخون میگه بله ما لایق حال قبول داریم، راست میگید، اگر قرار بود صیغه این از رجحان بسازه رجحانش توسلی بود، این قبول. لکن یه چیزی رو نفهمیدید، انگار غفلت شد. من نگفتم به نظر یوجد در رجحان، این باش سببیت نیست. من نظر یوجد در رجحان، حین نظر یوجد در رجحان، یعنی نظر کشف میکنه که الان رجحان به وجود آمد. باز چرا؟ لبلاتن علم حول ما، ما داریم توجیه میکنیم این دو روایت رو. گفتم تو مورد جهلمون داریم حرف میزنیم، یادتون هم یادم بیاد اول جلسه. پس اگر من میگفتم به نظر یوجد، نظر میخواد اوفو به نظور رو جهان بساز، اشکال وارد بود. من دارم یه حینه به فرق راه اول با راه دوم، تو این نیست که تو راه دوم نظر داره رو جهان رو میسازه، تو این است که راه اول رجحان سابقه کشف می شود، راه دوم رجحانی که حین النظر به وجود میاد کشف می شود. اما رجحان چجور به وجود؟ نحن لا نعلم، نه اینکه می دونیم به نظر به وجود. بخونیم لا یقال، که لا یجدی فایده ندارد سیرورت و هما راجحین به سبب نظر فی عبادیت هما، اشکال نشود. اشکال چیه؟ فایده ندارد اینکه این دوتا با نظر رجحان پیدا کن. چرا فایده ندارد؟ چون عبادیتشون حل نمی کند. ضرورت کنه وجوب الوفا توسلیان لا یعتبر فی سقوطه این توسلی الا الاتیان بالمنظور بعید آن، چون اوفو به نذور وجوب وفاش توسلیه، بعی دا انکان قرض توسط تعبدیه، قصد قربت لازم ند. خب فانهو یقال، جواب میدیم آقا درست اشکال اما وارد نیست. فانهو یقال عبادیتو هما انما تکون لعجل کشف دلیل صحت ما. دلیل صحت الان نظر کشف میکند از چی؟ یه ملاک رجحانی که این نظر به وجود میاد، عروض عنوان راجع علی الصیام و الاحرام، که این عنوان عارض شد، یوجد ملازم لتعلق نظر به ما، نظر آمد حین نظر اون ملاک هم به وجود آمد. پس راه دوم هم خوبه. راه اول میگفت قبل آمدن نظر ملاکی بود که نظر ازش کشف کرد، راه دوم گفت با آمدن نظر، نظر کشف کرد که ملاکی به وجود آمد. آیا آخونده علالله مقامه یه راه سوم دیگه ای هم برای این توجیه وجود داره. خب اون راه سوم چیست آقا؟ راه سوم میگه آقا اصلا چی گفت که ما رجحان میخواهیم سابقا تا نظر منعقد بشه؟ اصلا ای بسا این روایات دارن کشف میکنن یه مسئله. اون مسئله چیه؟ این روایات دارن کشف میکنن از تخصیص ادله‌ای که دلالت دارن رجحان قبلا نظر لازمه. به این بیان بگیم آقا عموماتی داریم که رجحان متعلق و نظر قبلا نظر لازمه، الا فی هذین الموردین، این روایات دلالت میکنن ما رجحان سابقی لازم نداریم. هم این ادله کشف از تخصیص ادله رجحان دارن میکنن، دعوا دیگه سالبه به انتفاع موضوع میشه. هازا
راه سوم لو لم نقول، اگر نگوییم، یعنی اگر بگیم حل به چی؟ به تخصیص عموم دلیل اعتبار رجحان فی متعلق النظر. عموماتی که میگفتن متعلق النظر رجحان داره تخصیص خود با کی؟ به هازد دلیل. هازد دلیل یعنی احرام، دلیلین احرام سیاه. و الا ان قلنا به تخصیص اون عمومات دیگه امکن ان یقال به کفایت رجحان الطاری علیهما من قبل النظر فی عبادیتهما. این همین که نظر آمد رجحانی براشون درست کرد کافیه. مثل اینکه بگه واقعا در باب نظر رجحان سابقه لازم نیست، همین که من قصد میکنم یه رجحانی به این بدم، رجحان شخصیه یه فی المورد که سبب قصد من شد به نظر، کفایت میکنه. فانه و ان لم يتمكن من اتيانهما كذلك قربيا قبل تعلق النظر الا انه يتمكن من اتيانهما قربيا بعد تعلق النظر ولا يعتبر في ساعه النظر الا التمكن من الوفاء ولو بسبب النظر. که الان با نظر این تمکن به وجود آمد. فتعمل جیدا. آقا اینا همش توجیهه برای این دو دسته روایتی که با قواعد بسازد. توجیه هم داریم حمله بر جهلمون میکنیم، یعنی مصب به توجیهات ما جهل ماست به ملاک این دست دو دسته روایت و عدم گرفتن و اخذ یک قاعده عامه از این دوتا کما صنع اون قائلی. الهونا تم الکلام در بحث. بریم وارد بحث بعدی بشیم. این آخرین تنبیه، یعنی شیخ دو تا تنبیه زیل این بحث تمسک به همچون مصداقی آوره، این دیگه آخرین تنبیهش. آقا عنایت کنید، کوتاه، سخت نیست. بگیم اشاره ای کردیم، یه شما یادتونه شیخ میگفت که همه اصول لفظیه حالا یا یرجع الى اصالت عدم قرینه یا نه، که این تفسیر مشهور لزام گفتن شیخ اساط و عدم قرینه و بعدا اونورم اساط و حقیقه اینا رو ریشه اصول لفظیه میدونه، یا به تقریری که ما اون موقع در رسائل تقویت کردیم این رجوع ارجاعشون به اصالت عدم از باب اعمال در واقع استفاده اجتهادیشونه. یعنی مجتهد چه موقع از اساط و عموم استفاده میکنه؟ وقتی مخصص نیابه. چه موقع از اساط الاطلاق استفاده میکنه؟ وقتی قرینه منفصله یا متصله نیابه. چه موقع از اصالت الحقیقه؟ وقتی قرینه مجاز نیابه. چه موقع؟ خب اینا میشه اجراءن عملا روحش میره به سمت تو اجرا به سمت عدم، اصالت عدم قرینه، اصالت عدم تخصیص. لذا شیخ اینجا تعبیر اساط العموم گاهی میگه عدم تخصیص. شما بگید عموم یا عدم تخصیص به اصطلاح شیخ، فعلا تو ایتیکش ما الان نمیخوایم بحث کنیم. خب سوال اینه، آقا شما دقت کنید، من از بیرون بگم. ببینید شما میگید که نمیدونیم زید رو اکرام کنیم یا نه، اصالت العموم میگه زید رو اکرام کن مگر مخصص پیدا بشه. اگه مخصص پیدا شد زید از تحت اصالت العموم خارجه. این میشه روال متعارفی که تا حالا استفاده کرد. حالا میخوایم معکوس استفاده کنیم. آیا اگر نحن علمنا که زید لا نباید اکرام بشه، زید نباید اکرام بشه به خاطر اصالت العموم، میتونیم نتیجه بگیریم که آقا ما یه دلیلی داریم لا تکرم زید، نه لا تکرم الفساق من العلماء، نه نه لا تکرم زید، زید نباید اکرام بشه. اولا ما یه اکرم العلماء داریم، از جمع بین این دوتا میتونیم نتیجه بگیریم اکرم العلماء اصالت العموم توش جاریه و ای برم لا تکرم زیدن بل داریم، پس نتیجه بگیریم خروج زید از تحت عموم علما تخصصیه، اصلا زید عالم نیست نه تخصیصی. میتونیم اینو نتیجه بگیریم، پس از اصالت العموم استفاده کنیم تخصص را در خروج حاضلفت. یعنی خروج حکمی نیست، خروج موضوعیه، چون اکرم العلماء میگه بابا همه علما باید اکرام بشن، پس تخصیص هم که نخورده. پس الان زید که خارج شد، زید خروج موضوعی داره، اصلا عالم نیست. آیا آخون جواب میده که چون دلیل حجیت اصول لفظی بناء عقلائه و بناء عقلا در جریان اصول لفظی است در شک در مراد و یه جمله به کار بره، نکته تو این جمله است، من آخر عبارت میگم، حالا جمله رو بگم. ولم یعلم استقرار بنا وقلا در جریان اصول لفظی در غیر از شک در مراد، لذا ما ازشون استفاده نمیتونیم اینجا استفاده ببریم. بقیه شیء و هو انه هل یجوز التمسک به اصالت عدم تخصیص، گفتم این با اصطلاح شیخه، شما او عمو فی احراز عدم کون ما شک فی انه من مصادیق العام، احراز کنیم این که عدم نیست، عدم کون نیست، کی ما شک، اون مشکوک، اون زید مشکوک است که انه من مصادیق العام. خب یه مقدمه دیگه هم داریم، مع العلم به عدم کونه محکومن به حکم العام، این لا تکرم دارد، اکرم ندارد. خب عدم کون ما شکه، خبر کون بیاد، عدم کونه مصداقا للعام، خروج موضوعیه، این اصلا مصداق عام نیست. مثل ما اذا علم ان زیدن یحرم اکرامه و شکه فی انه عالمون، اینجا یحکم على زید به اصالت عدم تخصیص اکرم العلماء که انه لیس بعالمه، به حیث یحکم علی بسائر مال غیر العالم من الاحکام. دیگه وقتی زید احراز بشود عالم نیست، اینم که اصول لفظی است، اماره است، مثبتاتش هم حجته، لوازمش هم حجته، پس دیگه سائر احکام عالم اگر در شرع وجود داره ما دیگه برش جاری نمی کنیم. از اینجا کشف کردیم زید عالم نیست، پس سائر احکام عالم نداره. به برکت اصالت العموم که اماره است، این کشف اتفاق افتاد. آخون میگه فیه اشکالا، چرا؟ لاحتمال اختصاص حجیت اصالت العموم، احتمال دارد بگیم این حجیت اصالت العموم اختصاص دارد به ما اذا شک فی کون فرد العام محکومن به حکم العام، در جایی که توی جریان حکم ما شک داریم ازش استفاده میکنیم که ما هو قضیت عمومه. و المثبت من الاصول اللفظیه و ان کان حجتا، بله اینم اماره است، حجت هم است، مثبتاتش هم حجت، الا انه لا بد من الاقتصار تو جریان اصول لفظیه علی ما یساعد علیه الدلیل، نتیجه تابع حد وسط استدلال. دلیل حجیت این امارات کیست، چیست، اون دلیل تا کجا این امارات رو جاری میدونه. لا دلیل ها هنا در اصول لفظی الا سیره و بناء العقل، تنها دلیل ما برای حجیت اصول لفظی بناء العقل، و لم یعرم استقرار بناء العقل علی ذلک، دانسته نشد که بناء العقل در جریان اصالت العموم برای این چنین موارد اثبات تخصصه، چون بناء العقل فقط در جایی که شک در مراد جدی است از اصول لفظی استفاده میکند، فلا تغفر. خب گفتم این جمله اخیر آخوند یه نکته ای رو، مصیبتی رو به وجود آورده. ببینید آخوند گفته لم یعلم، یعنی بنا عقلا مشکوکه که اینجا جاریه، لذا هم شراح معناش کردن جمله رو به اینکه خب بنا عقلا جز به ادله لبی از ادله لبی لسان ندارن، به قدر متیقن نشون عطف میشه، قدر متیقن از بنا عقلا شک در مراد. ببینید دوستان، بناء عقلا پیش آخوند و شیخ و این اعلام همون عقل عملی من ما تطابقت علیه آراء العقلا، یک وقتی میگم بناء عقلا همون عقل عملی، همون حجیت العقل، شواهد زیادی هم در عبارات وجود داره. این مقدمه اول. مقدمه دوم این که خود شیخ به ما یاد داد توی استصحاب احکام عقلیه که اونجا بحث حسن قب بود، اگر یادتون باشه برید نگاه بکنید توی رسائل کنگره، تو تفصیلات مستصحب، تقسیم المستصحب به عقلی و غیر عقلی، فکر کنم صفحه 38-39 رسائل چاپ کنگره جلد 3 باشه، و شیخ به ما یاد داد که در عقل مناطات احکام معلومه، این ادبیات که دلیل لبیست به قدر متیقن مشکوک، این ادبیات برای اجماع خوبه که مناطش مشکوکه، اجماع کاشفه از سنته، کاشفه از یه تعبده، مناطش مشکوکه. لکن در عقل که این عقل در واقع مناطاتش معلومه، لذا گفتیم شک نداریم، استصحاب جاری نیست، یادتون بیاد، چون شک نداریم. ولو شیخ بعدن استصحاب رو در احکام عقلیه، نه حکم عقلی، در شرعی عقلی، شرعی متخذ از عقلی بگی نحوی سعی کرد درست کنه، اما در خود حکم عقل هیچ وقت چون شک نداشتیم استصحاب نداشتیم. وقتی شک نداریم دیگه آخون نباید تعبیر کنه لم یعلم استقرار، یا علمنا مستقر است یا علمنا که مستقر نیست. عنایت کردی؟ اینم یه نکته‌ای بود نسبت به این جمله که مناسبت این جمله عرض کرد. بذاریم بریم بحث بعدی. بحث بعدی تمسک به عام قبل الفحث عن المخصص. دوستان در رسائل به شروع این مسئله چند تا نکته گفته شده. نکته اول اینکه اجماعی است و لا خلاف است در اینکه قبل الفحث عن المخصص به عام تمسک نشود. یک، اجماع که در شرع نباید تمسک کنه، بلکه این اجماع فقط الان اندل خاصه نیست، بلکه بین الخاصه و العام اجماعیه. این نکته اول. نکته دوم رسائل ادله‌ای را که تقریر کرده اینجا خدمتون عرض کنم. سه طائفه دلیل ما اینجا تقریر شده برام. بعضی ها گفتن که تا موقعی که فحص از مخصص نکنیم للفقیه ظن به اصالت العموم حاصل نمیشه. آقای آخون جواب میده خب این استدلال ظن شخصیه، بحث ما بعد الفراق از بطلان ظن شخصی به اثبات ظن نوعی. یک دلیل دیگه و یه مطلب دیگه که اینجا نقل شده از سیستم محقق قومیه که چون خطابات اختصاص به مشافهین دارن، حالا مشافهین چه میکردن؟ الان قیل الجدوا ما کاری بهشون نداریم، کار به خودمون داریم و ما جزو معدومین فی زمن الخطاب و غایبین محیط مشافه اصلیم. اینجا ما امکان عمل به این خطابات نداریم مگر از باب قاعده اشتراک درک تکلیف همه مکلفی، و این قاعده جریان پیدا نمی کند مگر اینکه ما فحص کنیم، چون ما مشافه نیستیم باید فحص کنیم. و بعدم از اینجا رفت تو بحث انسداد و اینها. آقای آخون میگه خب ما هم انسداد و کار نداریم، اینجا ما بنابر انفتاح داریم حرف میزنیم. ثانیاً ما تفصیل بین من قصد و غیر من قصد رو قبول نداریم، پس این هم بذار کنار. دلیل سوم که به نظر میاد شیخ این رو از آقا جمال و اینها هم نقل کرده گاهی، ولو تو عبارت معلوم نیست الان از کی اومده، اما ظاهرا از محققین این چنینیه. آقا چون ما علم اجمالی داریم که عمده عمومات شرعی ما تخصیصات زیادی خوردن که ما من عامل لا وقت قصف شریعه، این علم اجمالی اجازه نمیده تمسک به عام قبل الفحص کنیم، باید اول فحص کنیم تا این علم اجمالیمون منحل بشه به علم اجمالی به قد یقین تفصیلی در بعضی از اون شک بدوی در بعض عمومات دیگه، تا بعد بتونیم به عام عمل کنیم. آخون میگه این حسیت زائده بر بحث. بله اگر علم اجمالی داشته باشیم که باید مطابق علم اجمالی بریم جلو، اما بحث ما عند عدم لحاظ علم اجمالی، میخوایم قاعده اولیه باب رو تحقیق کنیم، پس این هم از محل نزاع ما خارجه. خب بعد آیا آخون میفهمد که چون این اصالت الظهور و اصالت العموم از بنا و قلا اومده، ما باید محیط خطاب رو ببینیم. اگر خطاب در محیطیه که فی معرض تخصیص عرفه، تو این محیط ما تا مخصص فصل نکنیم نمیتونیم بهش عمل کنیم، کمان که شرع این چنینه، مجالس قانون گذاری این چنینه. اما اگر خطاب در محاورات متعارفه اهل لسانه که عموماتی به کار میبرن، اما معمولا ممکنه اون عمومات تخصیص نخورن، فی معرض تخصیص نیستن، اونجا فصل لازم نیست. بخونیم. هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص فيه خلاف؟ ربما نفي الخلاف، نفي شده است، منفي شده اختلاف عن عدم جوازه، بل الدعي الاجماع على این عدم جواز العمل. خب این جهت فقهی. دو، والذي ينبغي ان يكون محل الكلام، اونی که محل نزاع ماست، اون ستایی که شیخ گفت بخوایم رد کنیم. یک، این که هل تکون اصالت العموم متبعه مطلقا او بعد الفحص عن المخصص ولی از عن الزفر بالمخصص جاری میشه و تبعیت میشه. این محل نزاعه. حالا سه نکته رد کن. بعد الفراق عن اعتبار ها این اصول لفظیه بالخصوص اینا زن خواستن فی الجمله هم زن خواستن تا انشاءالله تفصیلات رو بگیم و رد کنیم و البته من باب زن نوعی هستن نه زن شخصی للمشافع و غیر المشافع معتبرن خلافا للمحقق القومی. اونم مالم یا علم به تخصیص این تفصیل اگر تفصیل هم دیدیم که از تخصیص دیدیم که از محل نزاع خارج. اون تفصیل آخرم آقا جمال و اینها بگیو یعنی منصوب با آقا جمال لم یکن من اطراف ما علم تخصیص و اجمالا به شرط هم هست که این عام ما جزء موارد علم اجمال از اطراف علم اجمالی به تخصیص قرار نگیره. قاعده اولیش میخواد و علیه فلا مجال لغیر واحد من مسدود لبهی علا عدم جواز العمل به عام قبل الفحص ولی است. دیگه مجالی نیست به این استدلال هایی که از این سه دسته زن شخصی ها تفصیل بین من قصد غیر من قصد و اون علم اجمالی استدلال بر عدم جواز عمل شده از این سرا میگه لا مجال اینا کنار میذاریم. فالتحقیق و عدم و جواز تمسک بالعام قبل الفحص البته کجا فی ما اذا کان العام فی معرض التخصیص کما هو الحال فی عمومات الکتاب و السنه و ذالک چرا این گفتیم لاجل انه لولا القطع باستقرار سیرت العقلاء على عدم العمل بالعام قبل الفحص لا اقل من الشک. اگر نگیم قطع داریم که سیره عقلاء در این محیط هایی که معرض تخصیص است قطع داریم که سیره عقلاء جاری کردن اساط العموم نیست قبل الفحص، اگه قطع نداشته باشیم لا اقل من الشک. دوباره همون قصه لم یعلم ها بعدشم میگیم مثلا دلیل لبی به قدر متیقنش عمل میکنه. کیفه فقط ادعی الاجماع میخوایم بگیم که واضحه که این شک ما مستقر میشه این قطع ما صحیحه یا شک ما مستقر میشه و عمل نمی کنیم. قد ادعی الاجماع و علا عدم جواز جریان عموم فضلن ان نفی الخلاف و هو کافن فی عدم الجواز این اماره اینجا جاری نیست. اما اذا لم یکن العام کذالک اگر خب تفصیل دادیم اذا کانه ببین بالا گفت قبل الفعل عدم و جواز فی ما اذا کان فی معرض التخصیص حالا عطف کن به بالا و اما اذا لم یکن العام کذالک فی معرض التخصیص نبود کما هو الحال فی غالب العمومات الواقعت فی السنت اهل المحاورات. شرع ما دست اوله اما لسان محاورات داریم با هم حرف میزنیم من یه عامی به کار میبرم دیگری یه عامی به کار میبره فلا شبهت فی ان سیرت در محیطات عرفیه ای که محیط معرضیت نیست قیدش اینه محیط معرضیت نیست لا شبهت فی ان سیر علی العمل بالعموم بلا فحصنن المخصص. تمام شد فقط ظهر لکه به ذالک. خب نکته آخر میخواد بگه میگه حالا فقیه چقدر دنبال مخصص بگردد؟ سوال آخر سلم دا که باید فحص از مخصص کنیم چقدر؟ آخون میگه نتیجه تا به حد وسط استدلاله. اونی که زن شخصی استدلال میگه باید قد بگرده تا به زن شخصی به عموم برسه. اونی که میخواست اشتراک احکام و انسداد مثل آقای میرزا باید تابع دلیل خودش بره. اونی که علم اجمالی میگفت عام ما از اطراف علم اجمالی به تخصیصه باید اینقدر فحص کنه تا انحلال علم اجمالی براش به وجود داد. هر کس تابع دلیل خودش. قد ظهر لکه به ذالک با این بیانی که کردیم تو ادله باب ان مقدار الفحص لازم اون مقدار فحصی که لازم است که چیست ما به یخرج عن المعرضیت ال سیستم من این بود که عام در معرض تخصیصه باید مقداری فحص کنیم که یخرج العام عن المعرضیت للتخصیص با این مقدار فحص من کما ان مقدار الفحص اللازم من میشه من نباشه ان مقدار الفحص اللازم اللازم صفت مقدار مقدار اضافی به ضمیر شد معرفه شد اللازم صفتش افلام گرفت. خب به حسب سایر الوجوه وجوه سگانه التي استدل بها اون وجوه سگانهی که استدلال شد چی بودن اون وجوه سگانه من بیانیه میارد من العلم الاجمالیه به تخصیص او حصول زن به ما هو تکلیف او غیر ذلك رعایتها رعایت الوجوب نتیجه تا به قد وسط استدلاله یختلف و مقدار فعص بس حسب این وجوب که ملا یخفا. تمام شد. نکته پایانی، آیا اگر کسی گفت که بابا این روایتی تیکش افتاده مخصص متصل داشته، مخصص متصل نیاز به فحص داره؟ آخون میگه اندل اقلا قرائن متصله، چه در باب تخصیص چه در باب مجاز، قرائن متصله که برمیگردن به حذف از دلیل، این نیاز اصلا اعتنا نمیشه مگر قرینه‌ای بر حذف داشته باشیم. ثم ان الظاهره عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل باحتمال انه کان ولم یسه، مخصصی بوده الدلیل افتاده، نه لازم نیست، بل حاله حال احتمال قرینه المجاز که اونجا هم لازم نیست فحص کنیم. فقد اتفقت کلماتهم على عدم الاعتناء به این احتمال مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ ولو قبل الفحص عن المخصص، گفتم چون اصل اینه که الدلیل چیزی حذف نشده مگر اینکه قرینه بر حذف داشته باشیم. دوستان من حالم اصلا مناسب نبوده و از دیشب تا الان هم نتونستم بخوابم، الان مسکن خوردم و یک مقدار آروم شدم و الان هم صدای اذان میاد، داره اذان صبح رو میگه. من بحث رو ضبط کردم برای شما میفرستم، امروز رو شرمنده هستم خدمتتون نیستم، تا انشاءالله جلسه آینده بشود در خدمت بعض دوستان آنلاین و بعض دوستان حضورن باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.